أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. سلام علیکم و رحمت الله. در ادامه بحثی که راجع به عهدنامه مالک اشتر داشتیم، به این عبارت رسیدیم که امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از بسم الله فرمودند: هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین. و گفتیم که لقب امیر المؤمنین که در اینجا ذکر شده برای این منظور است که بفرماید به واسطه امارت بر مؤمنین این عهدنامه را حضرت مرقوم می‌فرماید که مشتمل است بر اوامر و نواهی متعددی و مالک اشتر را منصوب می کند برای انجام آنها. یعنی در واقع حضرت اشاره می کند که اگر در این عهدنامه اوامر و نواهی متعددی وجود دارد و مالک را به انجام آنها دستور داده، به رعایت آنها دستور داده، از این باب است که آن حضرت در مقام امارت مؤمنین قرار دارد و امیر مؤمنان بودن یا زعیم و رهبر مسلمانان بودن اقتضاء امر و نهی را دارد. واضحه که امیر و زعیم یا رهبر برای اداره امور باید امر و نهی بکنه. لازمه اداره امور این است. پس این اوامر و نواهی از مقام زعامت مسلمین نشأت می‌گیرد، زعامتی که امیرالمؤمنین به عنوان بنده خدا آن ضمانت را بر عهده دارد. پس تمام این اوامر و نواهی در چارچوب بندگی خدا باید تفسیر بشود، یعنی هیچ کدام از این اوامر و نواهی برخلاف تعالیم الهی نیست. همه اینها در چارچوب اون تعالیم خداوند است که در قرآن بیان شده و توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبیین شده. هرچه ائمه بیان می‌کنند برمیگردد به قرآن و سنت قطعی پیامبر. بسیار خوب. هذا ما امر به عبد الله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشتر فی عهده الیه. در اون عهدی که خطاب به مالک دارد، حین والله مصر، در هنگامی که مالک را تولیت می دهد بر سرزمین مصر. تعبیری که در اینجا حضرت به کار برده، والله، دلالت میکند بر اینکه گماردن مالک بر سرزمین مصر از باب تولیت است نه از باب توکیل. میدانیم که تولیت با توکیل فرق دارد. تولیت جعل ولایت است و با توکیل حداقل دو تا فرق دارد. فرق اول این است که در مورد تولیت وقتی که ناسب نسب کننده از دنیا برود، شخص منسوب از سمت خود منعزل نمی شود، از سمت خود منعزل نمی شود تا زمانی که ولی بعدی او را عزل بکند. ولی بعدی اگر خواست می تواند او را عزل بکند و الا در سمت خود باقی می ماند. نیاز به تجدید نسب و تجدید تولیت ندارد. در حالی که در توکیل به مجرد موت موکل، وکیل منعزل می شود. این فرق اول. فرق دوم این است که عمل وکیل عمل نیابی است. در واقع وکیل به تعبیری می توان گفت وجود تنزیلی موکل است، همان اراده موکل را به مرحله اجرا می گذارد. بنابراین عمل وکیل می شود عمل نیابی، به نیابت از موکل انجام می دهد. در حالی که عمل متولی که تولیت داده شده است بر یک کاری یا بر یک مجموعه، عمل متولی عمل نیابی نیست، اصالتاً بر اساس مصلحت سنجی های خود این متولی انجام می شود در حیطه‌ای که به او قدرت داده شده. بنابراین وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را تولیت می دهد بر سرزمین مصر، مالک در حیطه‌ای که این تولیت به او واگذار شده بر اساس مصلحت سنجی هایی که خودش دارد اعمال ولایت می کند. در نتیجه مسئولیت خطاها یا عمدها بر عهده خود متولیه، بر عهده ناسب نیست. بله، اگر ناسب ببیند که این متولی داره از حیطه ولایت، از حیطه ولایتی که به او داده شده تعدی می کند، در این صورت باید مانع او بشه. و اگر خبردار شد ولی مانع او نشد، در گناهانی که احیاناً اون شخص متولی انجام می‌دهد، آن شخص منسوب انجام می‌دهد، شخص ناسب نیز شریک خواهد بود. به همین دلیله که شما ملاحظه می‌فرمایید در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام در برابر تخلفات فرماندارانی که منسوب کرده به سرعت عکس العمل نشان می‌دهد. اگر تخلف باشد که اونها را مورد مجازات قرار میده و یا احیانا عزل میکند، اگر در آستانه ارتکاب یک عملی باشند که اون عمل شایسته نیست و یا نیاز دارد به اینکه تذکری حضرت بدهد که اون عمل تکرار نشود، حضرت بلافاصله اقدام به این تذکر می کند، مانند نامه 45 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به عثمان ابن حنیف انصاری مرقوم داشته. عثمان ابن حنیف فرمانداری بود که امیرالمؤمنین علیه السلام او را به تولیت بصره گماشته بود و از اصحاب برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام هم بود. لکن وقتی به حضرت خبر رسید که عثمان بن حنیف در یک مهمانی شرکت کرده و اون ضیافت ضیافتی نبوده که شایسته باشد فرماندار بصره در آن شرکت بکند، حضرت بلا فاصله نامه مرقوم فرمود و عثمان ابن حنیف را مورد توبیخ قرار داد. اما بعد یا ابن حنیف ف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. چقدر این عبارات زیباست. یکی از نمونه های فقه اجتماعی و عنایاتی که ائمه علیهم السلام به این روی کرد، یعنی روی کرد اجتماعی به فقه داشته اند، در همین نامه 45 به وضوح دیده میشه. اون ضیافتی که عثمان بن حنیف در آن شرکت کرده بود هیچ گونه گناهی درش انجام نشده بود، نه با پول حرام اون ضیافت برقرار شده بود، نه غذای حرامی و یا نوشیدنی حرامی در آن ضیافت در اختیار مهمانان گذاشته شده بود و نه سخنان حرامی رد و بدل شده بود، نه فعل حرام دیگری مانند رقص و آواز و امثال اینها صورت گرفته بود. آنچه در این ضیافت واقع شده بود این بود که عائلهم مجفو و غنیهم مدعو، فقرا به آن ضیافت راه نداشتند و تنها افراد ثروتمند و غنی به آن ضیافت دعوت شده بودند. امیرالمؤمنین فرمود که شایسته نیست تو به عنوان فرماندار بصره ای عثمان بن حنیف در چنین ضیافتی شرکت بکنی. خب من سوال میکنم، آیا شرکت در چنین ضیافتی حکم شرعیش حرمت است؟ به خودی خود شرکت کردن در یک ضیافتی که فقط گروهی از مردم که ثروتمندان هستند در آن ضیافت راه داشته باشند و فقرا را به آن ضیافت دعوت نکرده باشند، آیا حکم شرکت در چنین ضیافتی حرمت است؟ بدون تردید اگر فقط همین ضیافت را در نظر بگیریم، هیچ فقیهی فتوا به حرمت شرکت در این ضیافت نمی‌دهد، بلکه شرکت در این ضیافت جایز است. خیلی بخواهیم فراتر برویم از جواز، ممکن است کسی بگوید که شرکت در این ضیافت کراهت دارد، اما هیچ کس نمی‌تواند به خودی خود شرکت در این ضیافت را حرام بشمارد، چون عمل حرامی اتفاق نیفتاده، نه پول حرامی، نه غذای حرامی، نه رفتار حرامی، نه توافق بر امر حرامی صورت نگرفته. خب پس این سوال برای ما پیدا میشه که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام عثمان بن حنیف را مورد توبیخ قرار داد؟ آیا اولویت دیگری که مهمتر از این قضیه باشد در اون زمان نبود؟ آیا سزاوار نبود که امیرالمؤمنین علیه السلام به این اموری که دارای اهمیت چندانی نیستند به نظر بدوی ما نپردازد و به اولویت‌های مهمتر بپردازد؟ پاسخ این سوالات این است که شرکت فرماندار بصره در چنین ضیافتی مصداق یکی از موضوعات فقه اجتماعی بود. به خاطر دارید که ما عرض کردیم موضوعاتی که در فقه اجتماعی مطرح میشه دارای سه ویژگی است: ویژگی تکرار، تدریج و تدبیر. تکرار، تدریج و تدبیر به این معنا که ما باید با یک رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی توجه به این مطلب داشته باشیم که پاره از موضوعات اگر جلویش گرفته نشود تکرار خواهد شد و اگر تکرار بشود به تدریج یک اثر نامطلوبی را در جامعه بر جا می‌گذارد و چون این اثر به صورت غیر محسوس در هر نوبت انجام اون عمل اتفاق می‌افته، یک باره وقتی که آشکار می‌شود ما را در برابر یک وضعیتی قرار می‌دهد که یا نمی‌توانیم اون وضعیت را اصلاح بکنیم و یا اصلاح اون وضعیت خیلی دشوار و هزینه بردار خواهد بود. در مورد شرکت عثمان بن حنیف در مهمانی ثروتمندان چنین وضعیتی وجود داشت. عثمان بن حنیف در یک مهمانی شرکت کرد که در صورت تکرار این فکر را برای مردم ایجاد می کرد که فرمانداری که امیرالمؤمنین علیه السلام او را منصوب کرده با ثروتمندان سر و کار دارد، کاری با فقرا ندارد. این فکر در صورت تکرار این عمل، یعنی تکرار شرکت کردن در چنین ضیافت‌هایی توسط عثمان بن حنیف یا دیگرانی که منصوب عثمان بن حنیف بودند، در ذهن مردم، در ذهن مردم بصره تقویت می‌شد. در نتیجه تصورات دیگری هم به دنبال شکل می‌گرفت که وقتی عثمان بن حنیف در یک همچین مهمانی متشکل از ثروتمندان شرکت می کند، لابد تمایل بیشتری نسبت به اونها دارد، لابد گرایش بیشتری نسبت به اونها و شنیدن حرفهای اونها و دنبال کردن مقاصد آنها دارد و همین باعث فاصله گرفتن مردم از حکومت می شود. نکته مهم اینجاست که اینطور نیست در موضوعات اجتماعی که با همان انجام آنها در نوبت اول یک آثار محسوسی اتفاق بیفته. نه، اثر محسوسی در نوبت اول و دوم و سوم و چندم ندارد. بعد از گذشت مدتی که تکرار می شود این عمل و امثال این عمل، یک باره آثارش در جامعه آشکار می شه. یعنی یک باره اون حالت فاصله گرفتن مردم از حکومت، دور شدن مردم از حکومت و پایین آمدن میزان مقبولیت مردمی حکومت آشکار میشه. وقتی که این اثر آشکار میشود، حکومت اگر بخواهد این اثر را خنثا بکند، یا موفق نمیشه و یا باید هزینه زیادی را صرف بکند و زمان معتنابهی بگذرد تا بتواند این اثر را خنثا بکند. سر مطلب در همین جاست که امور اجتماعی ذره ذره تأثیر می گذارند. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در نوبت اول جلو انجام این عمل را نگیرد، یا عثمان بن حنیف را در برابر انجام این عمل توبیخ نکند و منتظر بشود که مثلا در نوبت دوم و سوم و چهارم اگر این عمل اتفاق افتاد آنگاه شروع به جلوگیری کند و شروع به توبیخ بکند، این سوال برای افرادی که در نوبت‌های بعد این کار را انجام می‌دهند، یا خود عثمان بن حنیف که در نوبت‌های بعد ممکنه این کار را انجام بدهد، این سوال برای اونها پیش خواهد آمد که یا امیرالمؤمنین چرا اون نوبت اول نگفتید؟ چرا نوبت اول نفرمودید که ما از شرکت در چنین مهمانی خودداری بکنیم؟ یا دیگرانی که بعدها ممکن است، دیگرانی از مسئولان حکومتی که بعدها در چنین مهمانی های شرکت بکنند، اگر با توبیخ امیرالمؤمنین علیه السلام روبرو بشوند، خواهند گفت که یا امیرالمؤمنین چرا اون مسئولانی را که قبل از ما در این طور مهمانی های شرکت کردند شما مورد توبیخ قرار ندادید؟ پس امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان حاکم مسلمانان نمیتواند، یعنی مجاز نیست، در برابر شرکت فرمانداران خود در چنین ضیافت‌هایی سکوت کند. حداقل به دو دلیل مشخص. دلیل اول این است که اگر در برابر این عمل سکوت بکند و بگذارد بعد از آن که چند بار تکرار شد آنگاه اعتراض بکند، افرادی که در نوبت‌های بعد این عمل را انجام داده اند به امیرالمؤمنین علیه السلام ایراد خواهند گرفت که ما چه فرقی می‌کنیم با اون کسانی که در نوبت‌های گذشته این کار را کردند؟ شما به اونها اعتراض نکردید، پس چرا به ما اعتراض میکنید؟ خود تفهیم این مطلب به این افرادی که در نوبتهای بعد، در دفعات بعد، در چنین ضیافتهایی شرکت کرده اند، کار دشواری است. به سادگی نمیتوان یک استدلال قابل قبولی را ارائه داد که بله من در نوبت‌های اول اعتراض نکردم، منتظر بودم ببینم این عمل تکرار می‌شود یا نه و سپس اعتراض کردم. این یک دلیل. برای آن که چنین شبهه‌ای در ذهن دیگر متولیان امور شکل نگیرد که امیرالمؤمنین علیه السلام معاذ الله دارد تبعیض قائل می شود بین مسئولان مختلف حکومتی و به بعضی ها اعتراض می کند که چرا در چنین مهمانی شرکت کردید، ولی بعضی دیگر را مورد اعتراض قرار نمی دهد. برای آن که ظن و گمان به تبعیض در ذهن متولیان امور نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام شکل نگیرد، حکمت و عقل اقتضا می‌کند که حضرت از ابتدا جلوی شرکت متولیان امور در چنین مهمانی‌هایی را بگیرد و اگر خبردار بشود که مثلا شخصی مانند عثمان بن حنیف و یا دیگری از متولیان امور در چنین ضیافتی شرکت کرده، او را مورد توبیخ قرار بدهد. این دلیل اول. دلیل دوم آن است که حتی با صرف نظر از دلیل اول، باید عنایت به این نکته داشته باشیم که امور اجتماعی تأثیرگذاریشان تدریجیه. یک بار شرکت کردن در یک ضیافت این چنینی فاقد تأثیر نیست، تأثیر داره، لکن تأثیرش نامحسوسه. یعنی وقتی خبر شرکت عثمان بن حنیف به عنوان فرماندار بصره در چنین ضیافتی به گوش مردم میرسد، مردم در ذهنشان یه علامت سوال ایجاد میشه. چرا عثمان بن حنیف رفته توی همچین مهمانی که فقط ثروتمندان درش راه داشتن؟ این تلنگری میشود به ذهن مردم. این تلنگر اثر محسوسی ندارد. بار دوم اون علامت سوال و ابهامی که در ذهن مردم شکل گرفته بود تقویت میشه. اگر بار سوم و چهارم و بیشتر از اینها شرکت عثمان بن حنیف و امثال او در چنین ضیافت‌هایی اتفاق بیفته، اون علامت سوالی که در ذهن مردم بود تبدیل میشود به یک ظن و گمان نسبت به مسئولان حکومتی که اینها با ثروتمندان نشست و برخاست دارند. پس برای مردم عادی و مستضعف و فقیر دل نمی سوزانند. و گمانهای دیگری هم ممکنه در ذهن مردم شکل بگیره. خود شکل گرفتن این گمانها در ذهن مردم، یعنی فاصله گرفتن مردم از حکومت، یعنی تضعیف پایه‌های مقبولیت مردمی حکومت. تضعیف پایه‌های مقبولیت مردمی حکومت ضرر بزرگی است، نمیتوان آن را به سادگی جبران کرد. اگر هم قابل جبران باشه، هزینه‌های زیادی لازم داره و مدت طولانی هم لازم داره. و چقدر این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در همین مورد، در همین مورد دلیل دومی که عرض کردم، زیباست که حضرت در آن خطبه 216 نهج البلاغه می‌فرماید: ان من اسخف حالات الولات عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر و ان یوضع امرهم علی الکبر. می‌فرماید از سخیف‌ترین و زشت‌ترین حالات والیان در نزد مردمان صالح آن است که گمان برده شود والیان دوستار فخر فروشی اند و کار آنان، یعنی کار والیان در نزد مردمان صالح، حمل بر تکبر بشود. این دلیل دوم ناظر به همین فرمایش امیرالمؤمنین است. وقتی عثمان بن حنیف به عنوان یک والی می آید و در چنین ضیافتی شرکت می کند، ضیافتی که فقط ثروتمندان در آن حضور دارند و به آن راه دارند، ضیافتی که انواع غذاهایی که چه بسا فقرا حتی اسم آنها را نشنیده باشند و قطعا در عمرشان بسیاری از اون غذاها را نچشیده باشند، برای مهمانان طبخ بشه و آماده بشه، آنگاه این گمان در ذهن مردمان صالح، در ذهن فقراء جامعه شکل میگیرد که والی رفتار متکبرانه ای دارد، چون با ثروتمندان نشست و برخاست دارد، سراغ فقرا نمی آید. از این که بیاید به سراغ فقرا و با آنان در مهمانی فقیرانه آنها شرکت بکند یا در خانه فقیرانه آنها حضور پیدا بکند، تکبر می ورزد. و این همان است که امیرالمؤمنین در خطبه 216 فرموده: ان من اسخف حالات الولات. جزو زشت‌ترین حالات والیان است، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، چقدر زیبا حضرت ما را دارد توجه می دهد به این که پاره از امور هستند که به تدریج اثر می گذارند. شما اگر روی کرده فقه فردی داشته باشید و بخواهید شرکت کردن عثمان ابن حنیف را حتی به عنوان والی مسلمین، والی مسلمین بر سرزمین بصره، در این مهمانی از نظر فقهی حکمش را بیان بکنید، با روی کرده فقه فردی میگیم خب گناهی که صورت نگرفته در اینجا. شرکت کردن در یک مهمانی که فقط یک گروهی از مردم به نام ثروتمندان درش راه داشته باشند، این هم که اشکال شرعی ندارد. در هر مهمانی ممکنه یک گروهی بیان در را ببندند و از ورود دیگران جلوگیری بکنند، خب این هم که اشکال شرعی ندارد. بنابراین نه فعل حرامی بوده، نه مال حرامی بوده، نه غذای حرامی بوده، نه نوشیدنی حرامی بوده، نه پیمان حرامی در آن مهمانی بسته شده. پس چرا این مهمانی باید حرام دانسته بشود؟ چرا عثمان بن حنیف از شرکت در این مهمانی باید منع بشود و مورد توبیخ امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بگیرد؟ با روی کرده فقه فردی ما جوابی برای این سوال نداریم، و یا ناچاریم بگوییم که فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام صرفاً ناظر است به یک عمل مرجوح. حضرت می‌خواهد بفرماید بر اساس روی کرده فقه فردی که آقای عثمان بن حنیف مرجوح است شرکت کردن در چنین مهمانی، در حالی که وقتی با روی کرده فقه اجتماعی به این موضوع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم مسئله خیلی فراتر از یک عمل مرجوح است. به همان دو دلیلی که عرض کردم، اگر حاکم در چنین مهمانی‌هایی شرکت بکند، در ذهن مردم همان گمان شکل می‌گیرد. با عنایت به همین روی کرده فقه فردیه که ما می‌بینیم امیرالمؤمنین علیه السلام در همین عهدنامه مالک اشتر در بندهای بعدی که انشاءالله به آن خواهیم رسید به مالک دستور می‌دهد که توجه تو، گرایش تو به سمت فقرا باشد. فلیکن سغوک لهم و میلک معهم، گرایش تو به سمت فقرا باشد. آیا این تعبیرات را و این دستورها را ما باید حمل بر استحباب بکنیم؟ اگر حمل بر استحباب کنیم، آنگاه معناش این خواهد بود که ترک این امور جایز است، و اگر ترک این امور را جایز بشماریم با یک توالی فاسده بسیاری روبرو میشیم که موجب تزلزل پایه‌های حکومت اسلامی میشه. یکی از اون توالی فاسده ضعیف شدن مقبولیت مردمی حکومت، یکی از اون توالی فاسده آن است که شکاف طبقاتی در جامعه اسلامی یا زیاد می شود و یا برطرف نمی شود. شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر دستور ندهد که گرایش تو و تمایل تو به سمت طبقه فقیر باشد، آنگاه این طبقه فقیر از اون حمایتی که باید برخوردار باشند از ناحیه حکومت اسلامی محروم میشن. محروم شدن طبقه فقیر از اون حمایت یعنی باقی ماندن این طبقه در فقر خود، یعنی باقی ماندن همان شکاف طبقاتی بین فقیر و غنی. این خیلی وضعیت نامطلوبی است. به قول حقوقدانها نسبت به طبقه فقیر باید تبعیض مثبت صورت بگیرد. تبعیض مثبت یعنی حکومت باید وارد بشه به نفع طبقه فقیر، یک سلسله اقدامات حمایتی را انجام بده. چرا؟ به دلیل این که طبقه فقیر به واسطه فقرشان نمی توانند از امکانات موجود در جامعه به اندازه ثروتمندان برخوردار بشوند. بله، آزاد است که هم فقرا هم ثروتمندان بیان از امکانات مختلفی که در جامعه وجود دارد استفاده بکنند. اما جان کلام اینجاست که فقرا به دلیل فقیر بودنشان عملاً امکان استفاده از بسیاری از امکانات و آزادی‌ها را ندارند. عملاً امکان استفاده را ندارند. یعنی منع قانونی در برابر اونها وجود ندارد، بله، ولی عملاً نمی‌توانند به واسطه فقیر بودنشان به دلیل فقری که دارند از این امکانات و آزادی‌ها بهره‌مند بشن. پس الزاماً حکومت باید بیاد به نفع طبقه فقیر وارد میدان بشود تا بتواند عدالت عملی را در جامعه برقرار بکند. عدالت عملی را در جامعه برقرار بکند. و من هنا یعلم سر قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم. از همین جا فهمیده می شود سر فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که می فرماید من ترجیح می دهم با فقرا بشینم، ترجیح می دهم با مساکین نشست و برخاست داشته باشم و خود را در زمره فقرا و مساکین قرار می دهد. اینها فقط یک سخنانی که دلالت بر یک فضیلت اخلاقی بکند نیست، بالاتر از این هاست. بله، فضیلت اخلاقی پیامبر اکرم بود، لکن منحصر در فضیلت اخلاقی نیست. حضرت یعنی پیامبر به این ترتیب می‌خواهد بفرماید که حاکم مسلمانان نیز باید چنین باشد، باید نسبت به مساکین محبت بورزد. به همین دلیل ما در روایاتی می‌بینیم که تأکید بر این معنا شده. مثلا در یک روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خوانیم که حضرت فرموده است احب المساکین و اکثر مجالستهم، احب المساکین و اکثر مجالستهم. در کتاب امالی مرحوم شیخ طوسی صفحه 541، مساکین را دوست داشته باش و با آنان زیاد نشست و برخاست بکن. چقدر این روایت زیباست. به این ترتیب حضرت دارد در واقع خط مشی را مشخص می کند، سیاست دولت اسلامی را دارد تبیین می کند. بسیار خوب، پس این نکته است که امیرالمؤمنین علیه السلام در این عهدنامه مالک اشتر مانند بسیاری از دیگر کلمات اون حضرت که در جای جای نهج البلاغه دیده میشه به ما تعلیم میدهد و اون روی کرده اجتماعی به مسائل فقهی است. حالا که بحث به اینجا رسید، اجازه بدید من چند روایت دیگر را در مورد تبعیض مثبت نسبت به مساکین و فقرا قرائت بکنم. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت داریم که القربة الى الله حب المساکین و الدنو منهم، وسیله نزدیکی به خدا دوست داشتن بینوایان و نزدیک شدن به آنان است. القربة الى الله حب المساکین و الدنو منهم. در یک روایت دیگری سلمان میگوید اوصانی خلیلی ابو القاسم صلی الله علیه و آله به سبع لا عدعهن على كل حال الى ان اموت. سلمان میگوید که دوستم پیامبر اکرم مرا به 7 چیز سفارش کرد که از انجام دادن آنها تا زمان مرگ دست نخواهم کشید. یکی از اونها این بود: ان احب الفقراء و ادنو منهم، این که فقرا را دوست بدارم و به آنان نزدیک بشوم. در کلام دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌خوانیم که حضرت می‌فرماید الله الله فی الفقراء والمساکین فشارکوهم فی معایشکم. الله الله فی الفقراء والمساکین فشارکوهم فی معایشکم. خدا را خدا را در نظر داشته باشید درباره فقیران و بینوایان، پس آنان را در زندگی خود شریک بسازید، شریک بسازید که فقر اونها از بین برود. امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد به خداوند در یک دعا، در دعای 30 صحیفه سجادیه عرض می کند اللهم حبب الی صحبت الفقراء. خدایا صحبت در اینجا به معنای همنشینی است، خدایا همنشینی با فقیران را محبوب من قرار بده، چون این همنشینی محبوب تو هست، محبوب توست خدایا، پس آن را محبوب من هم قرار بده. روایات فراوانی داریم در مورد مساکین و حب مساکین. باید این روایات را جمع کرد، در کنار هم مورد توجه قرار داد و آنگاه گرایش حکومت اسلامی نسبت به مساکین و تبعیض مثبتی که حکومت اسلامی در مورد مساکین باید داشته باشد به خوبی از این مجموعه روایات فهمیده میشه. من کلامم را خاتمه میدم با یک روایتی از امام صادق علیه السلام که در کتاب کافی آمده، جلد 8 صفحه 8، و در این روایت امام صادق علیه السلام نامه ای نوشته است، در واقع خطاب به شیعیان، که این مطلب در همین نامه آمده. در ضمن اون نامه حضرت فرموده است علیکم بحب المساکین المسلمین فإن من حقرهم و تکبر علیهم فقد زل عن دین الله. زل با ز حوز. می فرماید بر شما باد به دوستی با مسلمانان فقیر و تهیدست که هر کس که آنان را کوچک بشمارد و بر آنها تکبر بورزد از دین خدا منحرف شده و دچار لغزش شده است. والله له حاقر ماقت، و خداوند چنین کسی را تحقیر می کند و چنین کسی را کوچک می شمارد و او را دشمن می دارد. و قد قال ابونا رسول الله، چه تعبیر زیبایی، پدر ما رسول خدا چنین فرمود، یعنی ما که از این خانواده ایم، ما مصداق اهل البیتیم که ادرا به ما فی البیت. پدر ما رسول خدا، قد قال ابونا رسول الله صلی الله علیه و آله، امرنی ربی به حب المساکین المسلمین منهم. پدر ما رسول خدا فرمود پروردگارم مرا به دوستی مسلمانان مسکین فرمان داده است. بعد اضافه میکند، دنباله روایت را حتما ملاحظه بکنید، حضرت میفرماید بدانید که هر کس یکی از مسلمانان را تحقیر کند، خدا چندان بر او بیزاری و تحقیر خیش را فرو میبارد که همه مردمان سخت از او بیزار شوند. پس درباره برادران مسلمان فقیر خود از خدا بترسید. فاتقوا الله فی اخوانکم المسلمین المساکین، فإن لهم علیکم حقا ان تحبوهم. چرا که آنان بر شما حقی دارند، حقشان این است که شما اونها را دوست بدارید. دوست داشتن واقعی فقط در دل نیست، در عمل ظاهر می شود. فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِحُبِّهِمْ، زیرا خداوند متعال دستور داد به پیامبرش که مساکین را دوست بدارد. فَمَنْ لَمْ يُحِبْ من امر الله بحبه فقد عصى الله ورسوله. پس اگر کسی دوست نداشته باشد آن کسانی را که خداوند دستور داده به دوست داشتن آنان، در حقیقت چنین فردی عصیان خدا و رسول را مرتکب شده، نافرمانی کرده خدا و رسول را. و من عصى الله و رسوله و مات على ذلك مات من الغاوین، و کسی که عصیان بکند، نافرمانی کند نسبت به خدا و پیامبر و بر این حال از دنیا بمیرد، جزو گمراهان از دنیا رفته است، در ردیف گمراهان، در زمره گمراهان از دنیا رفته. چقدر این روایات زیبا و قابل تأمله. اگر ما روی کرده فقه فردی داشته باشیم، باید تمام این روایات را حمل بر کراهت بکنیم و اون مواردی که دستور ایجابی دارد حمل بر استحباب کنیم. لکن وقتی التفات پیدا میکنیم به موضوعات فقه اجتماعی که دارای اون سه ویژگی تکرار و تدریج و تدبیر هستند، با اون توضیحاتی که قبلا عرض کردم و انشالله بعدا هم در این زمینه مطالبی خواهیم گفت، با توجه به این نکات میفهمیم که این روایات ناظر به استحباب و کراهت نیست، بلکه دارد تکلیف حکمرانان مسلمین را مشخص میکند. وظیفه حاکمان مسلمان و مسئولان حکومتی را در رده‌های مختلف در حکومت اسلامی مشخص می‌کند. ان شاء الله خداوند همه ما را جزو موالیان خالص پیامبر و آل پیامبر صلی الله علیهم اجمعین قرار بدهد و توفیق فهم تعالیم عالی آنان را و عمل به اون تعالیم را به همه ما عنایت بکند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.